ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا که از این لحظه آغاز شده و تا یک ساعت دیگر ادامه خواهد داشت در روز یک شنبه 17 بهمن ماه سال 1395 خورشیدی، 5 فوریه سال 2017 میلادی. مجله شامگاهی چون همیشه پر است از گزارش‌های متنوعی درباره رویدادهای ایران و جهان که توسط همکارانم در رادیو فردا تهیه شده، از جمله گزارش مفصل داریم درباره ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا و آخرین خبرها در ارتباط با این موضوع. گزارش‌های دیگری هم برای شما تدارک دیدیم که قبل از اینکه بهتون بگم سوژه این گزارش‌ها چه هاست و چه گزارش‌هایی رو می‌تونیم تو این برنامه با هم بشنویم، به سنت مجله شامگاهی آخرین خبرها رو می‌شنویم. همکارم فرهنگ قویمی هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرهای رادیو فردا قرار بده.
با درود فراوان، یک دادگاه فدرال در سان فرانسیسکو با درخواست تجدید نظر فوری دولت دونالد ترامپ درباره محدودیت‌های مهاجرتی مخالفت کرد. وزارت دادگستری آمریکا شامگاه شنبه با ارائه لایحه فوری استیناف خواستار تجدید نظر در حکم قاضی فدرال در ایالت واشنگتن شده بود، اما دادگاه تجدید نظر در سان فرانسیسکو بامداد یک شنبه اعلام کرد دو طرف باید تا عصر دوشنبه مستندات بیشتری ارائه کنند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در ایران بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه روز یکشنبه اعلام کرد دولت ایران با صدور روادید برای تیم ملی کشتی آمریکا موافقت کرده است. وزارت خارجه ایران پیش از این گفته بود در واکنش به فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره منع ورود شهروندان ایران و 6 کشور دیگر به خاک آمریکا برای ورزشکاران آمریکایی روادید صادر نخواهد کرد. مسابقات جام جهانی کشتی قرار است حدود 2 هفته دیگر در شهر کرمانشاه برگزار شود. رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران و همچنین شماری دیگر از ورزشکاران و سیاستمداران با این تصمیم مخالفت کرده و خواستار تجدید نظر در آن شده بودند. در خبر دیگر الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه ولادیمیر پوتین در امور سوریه روز یکشنبه در تهران با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، آقای شمخانی در این دیدار با تاکید بر اینکه در نشست آستانه بخش عمده‌ای از اهداف تأمین شد، از این نشست به عنوان روشی موفق نام برد که به گفته او میتواند به عنوان الگوی پایان دادن به بحران‌های منطقه‌ای استفاده شود. نشست آستانه حدود 2 هفته پیش به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران در پایتخت قزاقستان برگزار شد. خشونت‌های 5 سال گذشته در سوریه صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته و حکومت بشار اسد همواره از حمایت قاطع ایران و روسیه برخوردار بوده است. خبرگزاری دولتی آناتولی گزارش داده است که ماموران پلیس ضد تروریسم ترکیه نیمه شب شنبه در چندین عملیات جداگانه در استانهای مختلف بیش از 440 تن را به ظن ارتباط با گروه حکومت اسلامی دستگیر کردند. به گزارش آناتولی 60 تن از این افراد ساعت اولیه بامداد یک شنبه در آنکارا بازداشت شدند و اکثرشان شهروندان خارجی هستند. به نوشته این خبرگزاری 150 تن که اکثرشان اتباع خارجی هستند در استان شانلی اورفه در نزدیکی مرز سوریه دستگیر شده و سایر بازداشت شدگان در شهرهای استانبول، ازمیر و قازیانتپه بودند. نیروهای نظامی ترکیه از حدود 4 ماه پیش با هدف حمایت از گروهایی از مخالفان بشار اسد و همچنین جلوگیری از پیشروی نیروهای کرد وارد خاک سوریه شدند. آقای حسینی
ممنونم. آقای قویمی، آخرین خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که میتونیم تا ساعت 8 امشب تو این برنامه با هم گوش کنیم. دیپلماسی کشتی. وزارت خارجه ایران کوتاه آمد و اعلام کرد به تیم ملی کشتی آمریکا ویزا می‌دهد تا در مسابقات کرمانشاه شرکت کند، اما همزمان رجزخوانی دو طرف ادامه دارد.
That's چند هفته اخیر مخصوصا بعد از تهدیدات صریح دونالد ترامپ و مقامات ارشد کاخ سفید، با سکوت معنادار آیت الله خامنه ای و اعضای شورای عالی امنیت ملی مواجه بودیم.
ایران از آمریکا شکایت کرده و میگوید 2 میلیارد دلار به شکل غیرقانونی در این کشور مسدود شده. شرح ماجرا را خواهیم شنید. رئیس قوه قضاییه به تندی از سبک زندگی ایرانیان و استفاده مردم از موبایل و تبلت انتقاد کرد.
و حتی خود پدر ایشون سخنانی داره علیه تلویزیون و در ضرورتی که نباید تلویزیون دید.
سفر فرستاده ویژه روسیه به تهران و ادامه رایزنی‌ها بر سر سوریه و جشنواره فیلم فجر و حواشی 35مین دوره آن. درباره همه این موضوعات برایتان گزارش‌های تهیه کرده‌ایم که تا ساعت 8 می‌توانید در این برنامه بشنوید. وزارت خارجه ایران اعلام کرد با صدور ویزا برای تیم کشتی آمریکا به ایران موافقت شده است. همزمان واکنش‌های مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران به سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا ابعاد تازه‌ای به خود گرفته. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
در واکنش به حکم قاضی فدرال ایالت واشنگتن، سخنگوی وزارت خارجه روز یکشنبه اعلام کرد که دولت ایران با صدور روادید برای تیم کشتی آمریکا برای شرکت در مسابقات جام جهانی کشتی در کرمانشاه موافقت کرده است. همزمان با کشمکش‌ها بر سر محدود شدن ورود شهروندان 7 کشور و از جمله ایران به آمریکا و یا غیرقانونی بودن آن، واکنش‌های مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی به اظهار نظرهای مقام‌های آمریکایی پیرامون آزمایش موشکی سپاه روز یکشنبه هم ادامه پیدا کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا زاکانی نماینده تندرو پیشین مجلس که در انتخابات دوره دهم به مجلس راه نیافت، ریاست جمهوری آقای ترامپ را فرصتی برای ملت خواند تا بتواند باطن آمریکا را به جهانیان نشان دهد. به باور علیرضا زاکانی، کوتاه آمدن دولت در برابر ترامپ ایران را به دام جنگ می‌کشاند. محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه که در 2 آبان ماه 94 برجام را نشان پیروزی و بستر یک نبرد جدید خوانده بود، روز یکشنبه در توییتر خود نوشت نتیجه گفتگوی تمدن‌ها جورج بوش و عاقبت برجام ترامپ است. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری فارس، مجتبی ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه گفت 36 پایگاه نظامی آمریکا در تیررس سامانه‌های موشکی ایران است و تنها 7 دقیقه زمان برای برخورد موشک به تل‌آویو لازم است. پرسشی که مطرح می‌شود این است که تا چه اندازه اظهار نظرها سنجیده و مسئولانه و تأمین کننده منافع ملی ایران است. این پرسش را با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در میان گذاشتم.
در چند هفته اخیر مخصوصا بعد از تهدیدات صریح دونالد ترامپ و مقامات ارشد کاخ سفید، با سکوت معنادار آیت الله خامنه ای و اعضای شورای عالی امنیت ملی مواجه بودیم. در کنار این سکوت، میدان عملا به دست فرماندهان سپاه و رسانه‌های جریان تندرو افتاده که به همه چیز فکر میکنن جز مردم ایران. بخشی از اصولگرایان به وضوح به هیجان اومدند، خودشون رو آماده ی جشن ختم برجام کردند. در واقع نه تنها از این تحریم‌های جدید و تهدیدات به شدت خطرناک فعلی ناراحت نیستند، بلکه اون رو یک فرصت عالی برای تصفیه حساب سیاسی با دولت روحانی میدونند. با منافع ملی و سرنوشت مردم ایران گل یا پوچ بازی میکنند. بخش دومی از اصولگرایان، از جمله صدا و سیما، هم از اتفاقات اخیر خوشحالند، چون معتقدند اقدامات آقای ترامپ باعث تخریب وجهه آمریکا در عرصه بین المللی خواهد شد. یعنی به جای اینکه به ایران فکر کنند، به وجهه آمریکا در جهان عرب یا غرب چشم دوختند. و بخش سومی هم هستند از اصولگرایان و فرماندهان سپاه که میدان رو برای کوریخونی و تهدیدات لفظی آماده می‌بینند. تو این وسط هم سپاه پاسداران درست 1 روز بعد از تهدیدات آقای ترامپ یک رزمایش جدید موشکی در سمنان راه انداخته که هرچند موشک‌های غیر بالستیک و برد کوتاه هست، اما به اندازه کافی میتونه تحریک‌آمیز باشه. جدن به نظر میرسه که در تهران شاهد یک رقص جنگ هستیم. در واقع ما شاهد یک بازی نابخردانه و حتی کودکانه هستیم که به همه چیز فکر می‌کنه جز منافع ملی، اقتصاد کشور و آینده ایران.
همزمان اما این پرسش اذهان بسیاری را به خود مشغول کرده است که آیا در زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ احتمال یک برخورد نظامی با ایران بیشتر شده است و یا تهدیدها در حد حملات لفظی خواهد ماند. هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در نیوجرسی، به رادیو فردا میگوید که نه میشود از یک جنگ تمام عیار علیه ایران صحبت کرد و نه اینکه این توپ و تشرها را توخالی ارزیابی کرد.
نه جنگی در کاره به نظر من، مگر اینکه تصادفی در خلیج فارس یا در جای دیگری دو تا نیرو برخوردهای محدود و موقت داشته باشن، یعنی جنگ به معنای عراق و بی و اینا حتما در کار نیست. از اون طرفم توپ و تشر تو خالی هم نیست که از طرف آقای ترامپ داره میاد. ترامپ نیروهاش تصمیم گرفتن ایران رو اذیت بکنن. مسیرشون مسیر منزوی کردن سیاسی و تحریم‌های شدید به قول خودشون غیر هسته‌ایه. همه نوع تحریم روش میذارن به دلیل حمایت از تروریسم و حقوق بشر و شکاف و اینا، و امریکایی‌ها اینجور باورشون شده که جمهوری اسلامی از تحریم میترسه، تحریم ذلیلش میکنه و تحریم اثر داره و تحریم کار میکنه. به این دلیل هم امریکایی‌ها تا جایی که بتونن از طریق تحریم میرن جلو. داستانی که آقای ترامپ داره دنبال میکنه عملا ادامه برجام هست. برجام هدفش خلع سلاح اتمی ایران بود. مرحله دوم خلع سلاح جمهوری اسلامی همین جریان موشک هاست. این روش هم با جمهوری اسلامی کار کرده، حتی تا جایی که آقای خامنه ای رو مجبور کرد که نرمش قهرمانانه بکنه.
به باور آقای امیر احمدی، ایران در حال حاضر تنها از سوی آمریکا مورد تهدید قرار نمیگیرد، بلکه ظاهرا اختلاف نظر میان روحانیت و سپاه هم تهدیدی است که ایران با آن روبروست.
حالا سپاه نگرانه که یک وقت نکنه بازم روحانیت به سرکردگی آقای خامنه ای سر موشک ها هم وا بده، و این سپاه رو بسیار نگران میکنه، برای اینکه اگرچه بمبی در کار نبود اینجا موشک در کاره و این جزء ابزارهای سپاه هست. بنابراین الان به نظر من یه دعوایی اینجا هست که سر ممکن موشک ها خیلی بارز و بزرگ بشه. به هر حال یه خطری نه فقط از بیرون سر این جریان متوجه ایرانه، که یک خطری هم از درون بین این نیروها متوجه ایران هست.
به نوشته ایسنا، محمد جواد ظریف آینده سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران را وابسته به متغیرهای مختلفی از جمله به شرایط واقعی بین‌المللی، اینکه چه کسی نفر دوم وزارت خارجه آمریکا خواهد شد و به چگونگی تعامل آقای ترامپ با شرایط واقعی جهان پس از چند هفته هیجانی می‌داند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو با هم شنیدیم. در ادامه مجله شامگاهی امشب رادیو فردا سری میزنیم به پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا. تعدادی از این پیام‌ها و نظراتتون درباره تحولات آماده است، اونها رو میشنویم. در انتها شماره پیامگیر رادیو فردا یک بار دیگه اعلام میشه. اگر شماره رو ندارید میتونید برید سراغ کاغذ و قلم تا شماره رو یادداشت کنید و به پیامگیر ما زنگ بزنید و نظر خودتون رو درباره تحولات بگید تا صدای شما هم از رادیو فردا پخش بشه و بقیه شنوندگان هم از نظرات شما مطلع بشن.
با تشکر فراوان از وزارت محترم امور خارجه کشور عزیزم به خاطر تصمیم درست و بجا و عاقلانه‌ای که گرفتن در رابطه با ورود کشتیگیران، خواهش میکنم از توطئه‌گران باز این بار یا کسای فرصت طلبا به نفع خودشون مصادره نکنن که هیاهوی اونا بود این کار کرد. این قدرت مردم این کار میکنه و باید قبول کرد. قدرت مهمان نوازی مردم، و به این میگن مهمان نوازی قهرمانانه.
میخواستم به آقای ترامپ بگم که ملت ایران هیچ کدام از این توطئه‌های تروریستی انجام نداده، و اینکه قرار بشه در داخل ایران مردم ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی سرکوب بشن و در بیرون از مرزهای کشور هم حکومت‌هایی مثل آمریکا به اونها ظلم بکنه به این شکل، پس فرق حکومت آمریکا با حکومت جمهوری اسلامی چیه؟
رئیس قوه قضاییه خودمون توجه کنن که آقای ترامپ دستوری دادن در چارچوب قوه مجریه و قوه قضاییه تشخیص داد که این دستور با قانون اساسی مغایره. آیا رئیس قوه قضاییه ایران در طول 8 سال حکومت آقای احمدی نژاد هیچ موردی نبود رفتارای ایشون که مغایر با قانون اساسی باشه؟
نظر من هر مشکلی بین ایران و کشورهای دیگه مثل آمریکا، اسرائیل، عربستان ایجاد بشه مقصر ایرانه، چون هدف اصلی ایران مرگه. میگه مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. تا وقتی که این شعارا رو بده، ایران بده، مقصر ایران شناخته شده. من از ایران زنگ میزنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. ایران از ثبت شکایت از آمریکا به دلیل آنچه مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی‌هایش می‌خواند خبر داد. دیوان عالی آمریکا روز اول اردیبهشت حکم داده بود که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران پرداخت شود. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری ایرنا میگوید که مرکز حقوق بین الملل نهاد ریاست جمهوری ایران لایحه تفصیلی شکایت از آمریکا به دلیل مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را روز 13 بهمن ماه در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرده است. بر اساس این گزارش، این لایحه 2000 صفحه دارد و در 4 جلد تهیه شده است. دولت ایران خرداد ماه امسال به دلیل ضبط حدود 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی از آمریکا به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرده بود. در لایحه تفصیلی شکایت ایران به موافقتنامه بین دو کشور موسوم به معاهده مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی که در سال 1955 میلادی 22 سال پیش امضا شده، استناد و اقدام آمریکا نقض این موافقتنامه خوانده شده است. معاهده مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی در سال 1334 بین ایران و آمریکا امضا شد و با وجود قطع روابط دو کشور در محاکم بین‌المللی طرفین به آن استناد می‌کنند. استناد دولت ایران به این موافقتنامه در حالی است که پیش از این برخی از دادگاه‌های جمهوری اسلامی از دولت آمریکا به عنوان دولت متخاصم نام بردند. به گفته خبرگزاری ایرنا، دولت آمریکا باید لایحه دفاعی خود را تا اول سپتامبر 2017 برابر با 10 شهریور ماه 1396 به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه کند و این دیوان بعد از تشکیل جلسه و شنیدن دفاعیات شفاهی طرفین رأی خود را صادر خواهد کرد. دیوان عالی آمریکا روز اول اردیبهشت ماه حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری‌های سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران پرداخت شود. دولت حسن روحانی اواسط اردیبهشت ماه کارگروه ویژه‌ای تشکیل داد تا این موضوع را بررسی کرده و راهکارهای لازم برای بازپس گرفتن اموال ایران ارائه کند. این کارگروه 27 اردیبهشت در گزارشی مقام‌های دولت سابق را متهم کرد که با وجود تحریم‌های آمریکا، آراء صادر شده در دادگاه‌های این کشور و همچنین هشدار منابع خارجی، مراکز ذی‌ربط داخلی و نهادهای عالی اقدام مؤثری برای خارج کردن اموال ایران از دسترس نظام قضایی آمریکا انجام ندادند. به گفته این کارگروه، با وجود اینکه از سال 1386 به بعد مشخص شده بود که اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد، بانک مرکزی علارغم هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آنها را فروخته و در سال 1387 اوراق را صرفاً از یک حساب به حساب دیگر منتقل کرده بود. دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران بدون تکذیب کردن خرید این اوراق قرضه در دولت او مصادره 2 میلیارد دلار دارایی ایران را به ضعیف بودن دولت حسن روحانی در عرصه بین‌المللی ربط داد.
گزارشی بود از همکارم فرین عاصمی. محمد باقر قالیباف شهردار تهران که به شورای این شهر برای ارائه توضیحاتی درباره عملکردش در جریان آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو دعوت شده بود، بدون پذیرفتن هیچ مسئولیتی در این حادثه از کارنامه خود دفاع کرد. اگرچه برخی از اعضای شورای شهر تهران انتقاداتی از مدیریت او مطرح کردند، اما در مجموع وی هرگز در جلسه صبح یکشنبه به چالشی جدی کشیده نشد. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
17 روز پس از رخ دادن حادثه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو تهران که با مرگ 22 تن از ماموران آتش نشانی و شهروندان تهران پایان یافت، شهردار محمد باقر قالیباف به درخواست شورای شهر به همراه معاونش در جلسه علنی حضور یافت و در این باره توضیحاتی داد. آقای قالیباف که پیش از این از سوی تعدادی از اعضای شورای شهر به قصور و عدم توان مدیریت بحران متهم شده بود، همه این اتهامات را رد و از عملکرد خود دفاع کرد. محمد باقر قالیباف بیشتر با شرح سختی کار برای مهار آتشی که 22 تن را در لهیب خود سوزاند تلاش کرد تصویری از یک شهردار فعال در کنار مأموران آتش نشانی در جریان فاجعه پلاسکو از خود ارائه دهد. آقای قالیباف همچنین در واکنش به انتقادها درباره اقدام نکردن برای یافتن افراد محبوس شده در موتورخانه ساختمان پلاسکو گفت:
ما باور کنید از همه جاهات ساختمانی شخصا رفتم نگاه کردم میرم از کجا میتونیم دسترسی پیدا کنیم. به سرعت تو آتیش رو رفتم پشت، یعنی آهنان همه آهنان داغ رو گرفتم خودم رفتم بالا که از اون پشت فقط نگاه کنم. بعد به دوستان آمدم گفتم در جهنمت بودم از فقط 300 درجه حرارت، کسی باور نمیکنه وجود 300 درجه حرارت.
این سخنان که در شورای شهر از سوی آقای قالیباف و معاون ترافیک شهرداری ارائه شد، نمایندگان منتقد را ظاهراً به هیچ وجه قانع نکرد. رضا علیجانی، تحلیلگر ساکن پاریس، درباره این شیوه حضور آقای قالیباف در شورای شهر تهران میگوید:
اگر بخوام خیلی خلاصه ولی روشن بگم، پاسخهای آقای قالیباف علامت وقاحت و سیاسی کاری بود. ایشون هم دروغ میگفت، چون چند روز پیش هم وقتی در مجلس حاضر شد در برابر گزارشاش برخی از نمایندگان فریاد زدن که دروغ نگو، و امروز همون کار رو در اینجا کرد. وقتی که وزارت کشور میگه که آتش نشان‌ها 20 دقیقه بعد حاضر شدن با تجهیزاتشون، یعنی اومدن بعد 5 دقیقه و نداشتن تجهیزات، برگشتن یه مقدار تجهیزات آوردن 20 دقیقه شد، ایشون میگه 2 دقیقه بعد آتش نشان‌ها حاضر بوده. وقتی که آتش نشان‌ها ماسک، بی سیم، حتی نردبان که ارتفاعش کافی باشه برای ساختمون نداشتن، ایشون میگه تجهیزات کافی و حتی بیشتر هم بوده. و وقتی که میگه من در دمای 200 درجه رفتم اون پیکرهای غیر آتش نشان رو در بیارم، که در همین چند ساعت اخیر تبدیل به طنز شبکه‌های اجتماعی در ایران شده، میشود ارزیابی کرد که ایشون چه نوع گزارشی میده. و علت این هم به نظر من این هست که شهرداری تهران یک منبع درآمد بسیار مهم و مانند گنج قارون برای جریان محافظه‌کار و به ویژه بخش نظامی امنیتیش هست. اونها میخوان با چنگ و دندان این رو حفظ بکنن.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، حمایت رهبر جمهوری اسلامی از آقای قالیباف را در اعتماد به نفس او مؤثر می‌داند.
آقای قالیباف در جلسه امروز سعی کردند که تقصیر پلم نشدن ساختمان پلاسکو رو به گردن نهادهای مانند وزارت کار بندازن و به نوعی مدیریت کلی بحران در کل کشور را زیر سوال ببرن. طبیعتاً پیام رهبر جمهوری اسلامی هم به نوعی یک پشتگرمی برای آقای قالیباف ایجاد کرده، که به نوعی ایشون احساس میکنن که نیازی ندارن که درباره این حادثه پاسخ بدن.
در جلسه شورای شهر اصرارهای چند تنی از اعضای این شورا برای وادار کردن آقای قالیباف به عذرخواهی از مردم یا دست کم خانواده آتش نشانان کشته شده به جایی نرسید. از رضا علیجانی میپرسم چرا شهردار تهران عذرخواهی نکرد؟
ایشون اگر فضا بازتر باشه براش حتی طلبکار هم خواهد شد، اما ریشش به نظر من این هست که اگر کوچکترین اشتباهی رو به پذیرین، علامت شکست مدیریتی است که نظامی ها و امنیتی ها دارن انجام میدن. ایشون یک سردار به حال نظامی بوده که به این بخش اومده، سردارهای نظامی حتی توان اداره یک تیم ورزشی رو هم در ایران نداشتن. علاوه این که آقای قالیباف یک انگیزه شخصی هم داره و اون این هست که ایشون نامزد بخش مهمی از سپاه و جریانات تندروش برای ریاست جمهوری آینده است که ایشون رو به هر حال تحریک میکنه که به لحاظ شخصی همین نقطه ضعف تو پروندهش نره، چون اگر ایشون به مناظره های انتخاباتی کشیده بشه قطعا این موضوع مهمترین نقطه ضعفش خواهد بود. ولی به هر حال این تلاش بی نتیجه است و بایستی آقای قالیباف رو از همین حالا نامزدیش رو سوخته شده فرض بکنیم.
با بی‌نتیجه ماندن جلسه امروز شورای شهر تهران که با دفاع همه جانبه اصولگرایان و به ویژه مهدی چمران از آقای قالیباف به پایان رسید، سرنوشت این پرونده به کجا می‌رسد؟ احسان مهرابی.
طبیعتاً رویکرد گزارشی که کمیته تعیین شده از طرف آقای روحانی ارائه خواهند کرد بسیار تاثیرگذار خواهد بود، چرا که صحبت‌های زیادی شده درباره قصور شهرداری در حادثه فلاسکو، ولی تا زمانی که این به یک گزارش رسمی تبدیل نشه این اعتراض‌ها نمیتونه تاثیرگذار باشه. البته در نهایت با توجه به وقت باقی مانده از شورای شهر بعیده که این اعتراض‌ها و پیگیری‌ها در نهایت به اتفاقی مانند استیضاح آقای قالیباف اتفاقات جدی‌تری منجر بشه.
مالک ساختمان پلاسکو، بنیاد مستضعفان، از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. این بنیاد نیز تا این لحظه درباره مسئولیت‌های خود در حادثه آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو تهران سکوت کرده است.
گزارشی بود از همکارم مهرداد قاسمفر. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز شنبه در سخنانی بار دیگر نسبت به آنچه که نفوذ فرهنگی دشمنان در جامعه خواند هشدار داد. آقای لاریجانی با انتقاد از شبکه‌های اجتماعی مجازی و برنامه‌های ماهواره‌ای، استفاده گسترده مردم از موبایل و تبلت را نیز بخشی از فرهنگ مصرف‌گرایی توصیف کرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در مصاحبه با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، ارزیابی او را از سخنان رئیس قوه قضاییه پرسیده. پاسخ علی اصغر رمضان‌پور:
من در صحبت‌های آقای لاریجانی دو زمینه رو می‌بینم. یک زمینه فکری شخصی هست که آقای لاریجانی اون رو تقریباً از دهه 60 و اوایل دهه 70 که در قم درس می‌خوند داره. آقای لاریجانی در آن زمان استادی داشت که می‌گفت که من روزنامه نمی‌خونم برای اینکه روزنامه‌ها آدم رو به گناه می‌اندازه. منظورم اشاره به جریانی از روحانیت هست که تقریباً هر گونه جریان آزادی خبری و انتشار اطلاعات رو مغایر با ایمان تعریف میکنن و در واقع ایمان خودشون رو بر اساس بیخبری تعریف میکنن و حتی خود پدر ایشون سخنانی داره علیه تلویزیون و در ضرورتی که نباید تلویزیون دید. این جنبه در آقای لاریجانی یک هیجان فکری در اون زمان ایجاد کرد که شروع کرد بحثایی رو علیه دکتر سروش و دیگران مطرح کرد و اونها رو متهم کرد به سکولاریسم، ولی عملا در جامعه ایران گوش شنوایی برای این حرفان نبود و حالا آقای لاریجانی بیشتر تکیه داره که از فشار سیاسی استفاده بکنه برای مقابله با جریان فکری که در یک بحث نظری و فکری نتونست اون جریان رو شکست بده.
آقای رمضان‌پور، آقای آملی لاریجانی در صحبتشون یه اشاره‌ای هم دارن به دوره اصلاحات و ترویج نسبی‌گرایی در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی. با توجه به اینکه خود شما هم در دوره آقای خاتمی از معاونان وزارت ارشاد بودید، اشاره ایشون به نسبی‌گرایی ناظر به چه اتفاقات اون دوره بوده؟
در اون زمان آقای لاریجانی و دوستانشون دفتری داشتن در حوزه علمیه قم به عنوان دفتر سیاسی حوزه علمیه قم و مطالبی رو علیه کتابایی که منتشر میشد و همینطور مطبوعات می نوشتن و برای در واقع رهبران کشور می فرستادن. در اون زمان هم می گفتند که آزادی موجب میشه تا سکولاریسم و نسبیگرایی ترویج بشه و بیشتر حرفشون در واقع نوعی مخالفت با فضای آزادی بود که به نوعی در بعضی از زمینه‌ها به وجود اومده بود و بیشتر این نوعی پاسخ دادن به نگرانی‌های سیاسی دستگاه‌های امنیتی بود برای اینکه خود آقای مهاجرانی، آقای خاتمی و دیگران در اون زمان به عنوان روشنفکران دینی مطرح می‌کردند مسئله رو. حرف اونها در واقع یک حرف ایمانی و دینی بود و هیچ ربطی به در واقع دین ستیزی نداشت، ولی جریان آقای لاریجانی سعی داشتن که این رو به عنوان یک جریان دین ستیز معرفی بکنن. الان هم ادامه همون مسیر رو به نظر میاد که ایشون داره دنبال میکنه.
آقای رمضان‌پور، رئیس قوه قضاییه ایران به نوعی از مدرنیته و تجددی که الان در جامعه ایران داره دنبال میشه انتقاد میکنه. جدای از صحبت‌های ایشون، به صورت مستقیم ما این نوع انتقادها رو هم در صحبت‌های برخی از مراجع تقلید نزدیک به حکومت مثل آیت الله مکارم شیرازی میبینیم. ارزیابی شما از نتیجه این تقابل که یک طرفش مقامات دینی حکومتی هستن و یک طرفش هم بخشی از جامعه هست چیست؟
در آینده به طور کوتاه مدت اینها فقط زمینه‌های سرکوب بیشتر رو علیه در واقع شبکه‌های اجتماعی، علیه آزادی مثلا فیسبوک و یا شبکه‌های تلگرامی که هست مطرح میکنه، ولی در دراز مدت تأثیر نداره. اگر این حرفا علیه تجدد و مدرنیته در ایران تأثیر داشت، الان ما در ایران تدریس فیزیک و شیمی هم نباید می‌داشتیم، دخترها هم به دانشگاه و مدرسه نباید می‌رفتن و رأی هم نباید میدادن. بنابراین من فکر میکنم در دراز مدت این بیشتر نوعی نگرانی یک جریان واپسگرای فکری که شکست فکری خورده در جامعه و فقط نتیجه اون در کوتاه مدت میتونه نوعی تشدید سرکوب سیاسی باشه، همینطور که داره سعی میشه برای حتی این گروه های تلگرامی هم در واقع دستورالعمل کنترل کننده تهیه بشه.
توضیحات علی اصغر رمضان‌پور را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رضا جمالی. و ما سرخط چند خبر مهم. یک دادگاه فدرال در سان فرانسیسکو با فوریت درخواست تجدید نظر دولت دونالد ترامپ درباره محدودیت‌های مهاجرتی مخالفت کرد. وزارت خارجه ایران با صدور ویزا برای تیم کشتی آمریکا به منظور شرکت در مسابقات جام جهانی کشتی در کرمانشاه موافقت کرد. در جلسه شورای شهر تهران درباره حادثه پلاسکو، شماری از اعضای این شورا خواستار عذرخواهی یا استعفای محمد باقر قالیباف شهردار تهران شدند. بارش سنگین برف در افغانستان و پاکستان در 3 روز گذشته حدود 100 کشته بر جای گذاشت. پلیس ترکیه بامداد یکشنبه بیش از 440 تن را در شهرهای مختلف این کشور به زن ارتباط با گروه داعش دستگیر کرد. نماینده ویژه پوتین در امور سوریه روز یکشنبه در تهران با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد. در پی چندین روز تظاهرات ضد دولتی در رومانی، هیئت وزیران این کشور روز یکشنبه مصوبه جنجالی درباره سقف فساد دولتی را رسما لغو کرد. دولت ایران لایحه تفصیلی شکایت خود در اعتراض به مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی‌هایش در آمریکا را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه تلفنی، ببخشید در گفتگوی تلفنی با پترو پورشنکو همتای اوکراینی خود بر تلاش برای برقراری صلح در مرزهای اوکراین تأکید کرد. شماری از استادان دانشگاه صنعتی شریف از حسن روحانی خواستند در برابر اقدام دولت آمریکا درباره منع ورود شهروندان ایرانی مقابله به مصر نکند. سفیر عراق در تهران به خبرگزاری ایسنا گفت منشأ ریزگردهای ایران تنها در عراق نیست. معاون وزیر آموزش و پرورش ایران از تحقیقات این وزارتخانه درباره شیوع پدیده موسوم به خودزنی در بین دانش آموزان خبر داد. بنابر گزارش های یکی از فرماندهان شورشیان هوادار روسیه در شرق اوکراین روز شنبه در انفجار بمب کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه تلویزیونی از دیدگاهش درباره ولادیمیر پوتین همتای روس خود دفاع کرد. شماری از گروه های مورد حمایت آمریکا اعلام کردند حمله جدیدی علیه شهر رقه، مرکز اصلی گروه حکومت اسلامی، آغاز کردند. در ساعت 19:32 مجله شامگاهی امشب رادیو فردا رو پی میگیریم. فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه یک شنبه به تهران سفر کرد. تحولات میدانی در سوریه، روند حل سیاسی این بحران و مبارزه مشترک با تروریسم از محورهای این دیدار اعلام شده است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
الکساندر لاورینتیف، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، یک شنبه در تهران با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و هماهنگ کننده ایران با روسیه و سوریه دیدار کرد. به گزارش ایسنا، لاورینتیف طی این دیدار ضمن حمایت از نقش سازنده ایران در روند سیاسی حل بحران سوریه تاکید کرد. همکاری های میدانی مسکو، تهران و دمشق علیه گروه هایی که به راه حل سیاسی پایبند نباشند ادامه خواهد یافت. شمخانی نیز بر نقش مثبت همکاری های ایران و روسیه برای تثبیت موفقیت های میدانی و اجرای ابتکارات سیاسی تأکید کرد و در این حال گفت ایران خود را متحد به پیگیری راه حل سیاسی می داند. اما تا زمانی که گروه های تروریستی در سوریه وجود داشته باشند و از سوی برخی کشورهای منطقه حمایت شوند، راه حل سیاسی دست یافتنی نیست. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید آتش‌بس در سوریه یگانه موضوعی است که روسیه، ترکیه و ایران پیرامون آن اتفاق نظر دارند.
هدف تضمین آتش‌بس پایدار در سوریه است و رایزنی‌های نظامی در این خصوص در اولویت قرار دارد. برای روسیه مهم است این بحران هرچه سریع‌تر خاموش شود و ترکیه نیز با مسکو هم نظر است. ایران چندان راضی نیست که روسیه پیش از اینکه کنترل اسد بر کل سوریه برقرار شود برای خروج نظامیان خود تصمیم گرفته، اما در کل با آتش آتش‌بس موافق است. از سوی دیگر در حالی که طرفین وارد مرحله سیاسی حل این بحران می‌شوند، اختلاف‌هایشان رو به افزایش است و در این مقطع سه کشور در تلاشند از مباحث اختلافی بپرهیزند و بر حفظ آتش‌بس متمرکز شوند.
در حالی که اخیراً بسیاری از رسانه‌ها از جمله در روسیه به نشانه‌های از بروز شکاف بین روسیه و ایران در سوریه پرداختند، مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه تأکید کرد مسکو و تهران همچنان بر موضع واحد هستند. او طی مصاحبه با هفته‌نامه آرگومنتی فاکت گفت مهمترین هدف دو کشور مبارزه با تروریسم است و انتظار داریم کشورهای غربی با کنار گذاشتن اهداف دیگر در منطقه به این مبارزه بپیوندند. همچنین حسین امیر عبداللهیان مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی هر گونه اختلاف بین مسکو و تهران را رد کرد و به شبکه تلویزیونی راشا تودی گفت بین ما و روسیه درباره هماهنگی در مسائل کلیدی و رهبردی سوریه توافق وجود دارد و با اطمینان میتوان گفت که درباره تمام ابعاد این مسئله و نقشه راه حل آن دیدگاه های مشترک داریم. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید اختلاف ها بین روسیه و ایران در سوریه بزرگ نمایی می شود.
ایران شریک روسیه در عملیات سوریه بوده و هست. اختلاف‌های طرفین همواره وجود داشته و بی‌دلیل نیست که تحلیلگران اتحاد مسکو و تهران در سوریه را تاکتیکی توصیف کردند. اما تا زمانی که دو کشور برای تثبیت رژیم اسد تلاش می‌کنند، شراکتشان اجتناب ناپذیر است. البته پیوستن ترکیه به شبه ائتلاف روسیه و ایران و تشدید تلاش‌های مسکو برای همکاری با واشنگتن در سوریه، آن هم در شرایط افزایش تنش بین واشنگتن و تهران، بر روابط روسیه و ایران در سوریه تأثیر گذاشته و افزایش رایزنی‌های مسئولین بیانگر نگرانی‌هایی است که درباره گام‌های طرف مقابل وجود دارد.
سفر لاورینتی فرستاده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه به تهران در حال انجام می شود که دوشنبه نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران قرار است در آستانه اولین نشست فنی پس از مذاکرات اخیر نمایندگان دولت و مخالفان مسلح بشار اسد را برگزار کنند. طی این مذاکرات روسیه، ترکیه و ایران توافق کرده بودند مکانیزم سه جانبه و کمیته نظارت بر آتش‌بس در سوریه را تشکیل دهند. چند روز پیش سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد نظارت سه کشور برای آتش‌بس در سوریه آغاز شده. آن نرایسکه، رادیو فردا.
در ادامه مجله شانگاهی یه بار دیگه میریم سراغ نظرات شما شنوندگان رادیو فردا و یک بار دیگه شماره پیامگیرمون هم اعلام خواهد شد.
جناب آقای خامنه‌ای، جناب آقای آملی لاریجانی، یه خود اگر که فکرتون کار بکنه نگاه بکنید به این مسائلی که تو آمریکا اتفاق افتاده و ببینید که چجور یک قاضی فدرال میاد و حکم رئیس جمهور رو که بالاترین مقام یک مملکت لغو میکنه. شماها یاد بگیرید، یعنی واقعا باید خجالت بکشید. آیا تو مملکت ایران آقای خامنه‌ای کسی جرأت داره اصلا رو حرف شما حرف بزنه؟ یعنی آیا کسی پیدا میشه، یک شخص فقط تو مملکت شما، که جرأت کنه روی حرف شما حرف بزنه و بگه نه این حرف درست نیست؟ تا صبح نشده سرش از بدن جدا میکنید. یاد بگیرید معنی دموکراسی و مردم سالاری یعنی این. آدم لذت میبره وقتی این چیزا رو میبینه.
در مورد ضرب المثلی که میگوید البته به قول ما ایرانی ها دستی که نمیشود برید باید بوسید، و یا به قول آمریکایی ها اگه کسی رو نمیتونی شکست بدی باش همکاری کن، نتیجه میگیریم که زمانش رسیده که کارشناسان محترمی که در مورد ایران اظهار نظر میفرمایند و منتظر بازتاب آن میمانند، به جای اندیشیدن به هزینه دریافتی در قبال آن اظهار نظر، به خرد جمعی مردم ایران که همواره در تنگناها به حل مشکلات کمک کرده مراجعه کنند و واقع بین باشند، و قدرت مردم را نمیشود نادیده گرفت.
ایران یه روز ایران بود، حالا دیگه شد ویران. ملت ایران بیچاره شد، فقط خدا رحم به ما بکنه انشاءالله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
جشنواره فیلم فجر مطابق روال هر ساله در میانه بهمن ماه در تهران و چند شهر دیگر ایران برگزار می شود. این جشنواره امسال شاهد برگزاری 35مین دوره اش است و تاکنون نیز با حاشیه‌هایی همراه بوده. بابک غفوری آذر از مهمترین اتفاقات و حواشی این دوره گزارش می‌دهد.
جشنواره فیلم فجر، مهمترین رویداد سینمایی ایران، جشنواره‌ای که با وجود جدا کردن بخش بین‌الملل از آن همچنان اهمیتش را حفظ کرده است و برای 10 روز سینما را به کانون توجه رسانه‌ها می‌برد.
35مین جشنواره فیلم فجر همزمان
امسال در 35مین دوره این جشنواره بیش از 50 فیلم بلند و مستند جدید ایرانی در بخش‌های مختلف نمایش داده می‌شوند که از میان آنها 33 فیلم برای دریافت سیمرغ بلورین در رشته‌های مختلف رقابت می‌کنند. با آنکه در روزهای ابتدایی جشنواره موضوع بیرون ماندن فیلم‌های مانند کاناپه ساخته کیانوش عیاری، هجوم به کارگردانی شهرام مکری و لرد ساخته محمد رسولوف به دلایل نظارتی بر فضای جشنواره سایه انداخته بود، با نمایش چند فیلم مهم و بحث‌انگیز به تدریج توجهات به سمت فیلم‌های پذیرفته شده چرخید. آنچه از واکنش‌ها و گفته‌های منتقدان تا نیمه جشنواره برداشت می‌شود، حضور قابل توجه فیلمسازان جوان در جشنواره امسال است. فیلمسازانی که اغلب با نخستین ساخته‌هایشان توانستند فیلمسازان قدیمی را به حاشیه ببرند. ایتالیا ایتالیا ساخته کاوه سباغزاده، اف ساخته اصغر یوسفی نژاد، ویلایی ها ساخته منیر قیدی و خوب بجلف، اولین فیلم پیمان قاسمخانی فیلمنامه‌نویس شناخته شده از جمله این فیلم ها هستند. در میان آنها دو فیلم ایتالیا ایتالیا و خوب بجلف مضمونی طنزآمیز مرتبط با دنیای سینما دارند.
جان فورد مرحوم هم میگفت که ما فیلمسازا همه فقیر میمیریم.
آدم ها باید تکلیفشون رو خودشون روشن کنن، پای تبعاتشون باید
چی کار کنی؟
پر رو باش واقعا بپرد حرکت بهش بده. میدونی چارش چیه؟
چرا ماساژ یه گربه نمیخواد؟
مشکل زندگی شما چیه؟ چرا من سکر نگهش میداری؟ که کسلمو
کیوالویم. بخش زیادی از فیلم‌های جشنواره امسال را آثاری با مضامین اجتماعی درباره فقر، معضلات شهرنشینی، بزهکاری و روابط گسسته میان اعضای خانواده تشکیل می‌دهند. فیلم‌هایی که گفته شده است به دنبال موفقیت سال‌های اخیر فیلمسازانی چون اصغر فرهادی و سعید روستایی در ادامه موج شکل گرفته از فیلم‌های آنها ساخته شدند. در میان فیلمی درباره حوادث سال 1360 شمسی و درگیری‌های آن زمان میان سازمان مجاهدین خلق و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی مورد توجه همزمان منتقدان و تماشاگران قرار گرفته است.
تشیع کشته شدن یا خودکشی با سیانور یا دستگیری بعد از اعدام.
همه جا آدم داره. برج مراقبت باشون هماهنگ. هر غلطی دلشون میخواد میکنه.
اون بدبختا که همشون قربانی هم. حالا زود تبلیغ شما بدم که چی بشه. میخوان بفرستینشون سینه دیوار دیگه.
آخه باید بفهمیم اینا برای چی ریختن تو خیابون.
اگه اینجوری پیش بریم
این فیلم با نام ماجرای نیمروز ساخته دوم فیلمسازی به نام محمد حسین مهدویان است که فیلم اولش با نام ایستاده در غبار سال گذشته در جشنواره مورد توجه قرار گرفته بود. حاشیه اصلی جشنواره امسال تا اینجا البته به ساخته جدید مسعود کیمیایی فیلمساز کهنه‌کار سینمای ایران مربوط می شود. آقای کیمیایی که فیلم تازه‌اش با نام قاتل اهلی را امسال با حضور چهره‌هایی چون پرویز پرستویی، امیر جدیدی و پولاد کیمیایی به عنوان بازیگر ساخته بود، پس از پایان فیلمبرداری با تهیه کنندش منصور لشکری قوچانی دچار اختلاف شد. اختلافی که تا نشست رسانه‌ای نمایش فیلم در جشنواره ادامه پیدا کرد. تهیه کننده فیلم خواستار کوتاه کردن دقایقی از آن است، اما آقای کیمیایی اعتقاد دارد تهیه کننده صلاحیت اظهار نظر در این باره را ندارد.
من باورم هنوز دارم که در این فیلم حداقل 8 دقیقه حتی بیشتر 14-15 دقیقه بازی‌هایی هستش که فراتر از فیلم نامه است که باید اصلاح بشه و قطعا ما بعد از جشنواره یا در همین ایام با هم یه جلسه می‌ذاریم صحبت می‌کنیم و این بحث رو انجام خواهیم داد. نکنید نوبتی که ما یه
فیلم
خواهش
میکنیم در حد شما
نیست.
نشست فیلم قاتل اهلی به دلیل این اظهار نظرها و واکنش‌های خبرنگاران با حاشیه‌های زیادی همراه بود و حتی سینماگران دیگری نیز که در آن حضور داشتند به اظهار نظر پرداختند. یکی از آنها فریدون جیرانی، نویسنده و کارگردان شناخته شده بود که در میانه نشست در حمایت از آقای کیمیایی به اظهار نظر پرداخت.
مؤلف فیلم کارگردان فیلم تصمیم بگیره در همه جای دنیا که چه کار کنه. نمیخوام نقش تهیه کننده رو کم کنم، تهیه کننده نقش مهمی داره در شکل‌گیری فیلم.
جشنواره فیلم فجر امسال یک روز زودتر از زمان معمول هر ساله 21 بهمن ماه به پایان میرسد. جشنواره‌ای که تا حد زیادی آینه ای از برنامه اکران سال آینده سینماهای ایران ارائه میکند.
گزارشی بود از همکارم بابک غفوری‌آذر. هشتمین جایزه بزرگ هنری راین به ارزش مادی 20,000 یورو روز یکشنبه طی مراسمی در شهر زیگبورگ در غرب آلمان به مسعود سعدالدین نقاش ایرانی اهدا شد. آقای سعدالدین 30 سال است در آلمان زندگی می کند و این بار نقاشی های رنگ روغنش که بیانگر وضعیت روزمره انسان ها در حالات مختلف است، مورد توجه هیئت داوران که اکثرشان رؤسای موزه های آلمان هستند قرار گرفته است. شهرام میریان گزارشگر رادیو است که گزارشگر رادیو فردا از کشور آلمان گزارش می دهد.
مسعود سعدالدین زاده سمنان است، 60 سال دارد، دانش آموخته دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته طراحی و نقاشی است و سال 1365 در آلمان زندگی می کند. هانیبال الخاص، محسن وزیری مقدم، بهچت صدر و مرتضی ممیز از جمله استادان مسعود سعدالدین در دانشگاه بودند. در اواسط آذر ماه امسال روزنامه ها گزارش دادند این هنرمند ایرانی برنده بزرگترین جایزه هنری آلمان با نام جایزه راین شده و ساعت 11 روز یکشنبه به وقت اروپای مرکزی نیز این جایزه طی مراسمی در نمایشگاهی از این هنرمند در شهر زیگبورگ با آقای سعدالدین اهدا شد. در بیانیه‌ای که از سوی هیئت داوران جایزه هنری راین منتشر شده، از مسعود سعدالدین به عنوان یک طراح و نقاش شناخته شده در آلمان یاد شده که در اکثر آثار رنگ روغن او انسان حضوری دائمی دارد و خود نقاش هم معتقد است حضور انسان در کارهایش را بیشتر می‌پسندد. حال از زبان آقای سعدالدین بشنویم که درباره جایزه‌ای که امروز دریافت کرده چه میگوید.
این جایزه‌ای که هر دو سال یک بار حدود 600 هنرمند در تمام شهرهایی که در کنار راین هستند در این جایزه هنری شرکت میکنن. بعد یه نفر انتخاب میشه، جایزه اصلی رو بهش میدن. تا به حال سابقه نداشت که توی 16 سال گذشته یک کسی از منطقه ما این جایزه رو برنده بشه. معمولا از شهرهای دوسلدورف یا از شهرهای کل جایزه رو هنرمندای اونجا میگرفتن. حالا این بار قرعه فال به نام ما افتاد و طوری که از رئیس اداره فرهنگ شنیدم، هیئت ژوری از همون ابتدا خیلی روشن و مشخص کارهای منو پسندیده بودن و خیلی زود مشخص شده که این کارا برنده جایزه میشن. بعد هیئت ژوری رؤسای موزه‌های مختلف آلمان هستن، اون خط و روش کار منو پسندیدن. به خصوص برای من خیلی تعجب‌آور بود چون من سالهاست روی زمینه نقاشی کار میکنم که نسبتاً غریبه، یعنی توی آلمان هنوز خوب جا نیفتاده. هیئت ژوری دقیقاً اون کنسپت منو به خوبی دیدن و خیلی هم زود راجبش یک مطلبی نوشتن که اونو گذاشتن تو اینترنت و اینا. به هر حال برای من خیلی جای خوشحالی بود که این کاری رو که من اصلا انتظار نداشتم اونا بتونن اینطور نگاه بکنن، به این شکل نگاه کردن و بهش و پذیرفتنش دید.
جایزه که شما برنده شدید 20,000 یورو هست.
بله بله، این جایزه یکی از بزرگترین جایزه های هنری آلمانه.
مسعود سعدالدین نقاش ساکن آلمان در ادامه این گفتگو یادآور شده جایزه هنری راین 8 سال است به هنرمندان برنده امکان می‌دهد که دو نمایشگاه هم برگزار کنند. اولین آن روز یکشنبه همزمان با دریافت جایزه 20,000 یورویی راین در شهر زیگبورگ در غرب آلمان برگزار شده و نمایشگاه دوم نیز که از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است سال آینده میلادی در موزه شهر بن برپا می شود. به باور آقای سعددین اهمیت برگزاری یک نمایشگاه انفرادی در موزه شهربان بیش از جایزه هنری راین است، زیرا حضور هنری در این موزه درهای بیشتری را به روی هنرمندان می گشاید. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش همکارم شهرام میریان رو شنیدیم. در 10 دقیقه پایانی مجله شامگاهی امشب هستیم و میریم سراغ یکی از برنامه‌های هفتگی. در این برنامه میتونید شنونده برنامه صدای دیگر باشید که مثل همیشه توسط همکارم رویا کریمی مجد تهیه شده. اما قبل از اینکه این برنامه رو بشنویم، از فرصتی که دارم استفاده میکنم و یادآوری میکنم که شما رادیو فردا رو در کانال تلگرامش هم میتونید دنبال بکنید در آدرس telegram.me/radiofarda. همچنین مطالب و تصاویر خودتون رو هم از این همین طریق تلگرام برای ما بفرستید. اگه خواستید صداتون هم بفرستید، میتونید به @fardagram بفرستید تا صدای شما هم از رادیو فردا پخش بشه. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. من کیوان حسینی هستم، با شما خداحافظی میکنم و با هم میریم سراغ برنامه هفتگی صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان.
ختنه، تیغ سنتی که نه ترمیم می شود و نه فراموش. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا در آستانه روز جهانی منع ختنه زنان از زنان ایرانی بگوییم.
چهار سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که برادر داشت جور درد نداره، ولی دیگه گفتن بعد از یه ساعت خوب شلوارم رو در آوردن و من رو یه صندلی چهارپای نشوندن، بعد پامو باز کرد، من مثلا جیغ میزدم که مثلا چون
میگویند از 2 ماهگی دختران به بعد میشود آنها را تیغ زد. هرچند زنان ختان یا ختنگر دختران بزرگتر را ترجیح می دهند، اما در یکی از تحقیقاتی که در استان هرمزگان ایران صورت گرفته، مادر بزرگ 28 ساله گفته بود که منتظر است تا ختان منطقه به روستایشان بیاید و نوه 4 ماهه اش را تیغ بزند. تیغ سنت، تیغ سنتی که سالانه بر اندام تناسلی بیش از 30 میلیون دختر کمتر از 15 سال در جهان کشیده می شود و به گزارش سازمان ملل اکنون بیش از 130 میلیون زن با نشانه این تیغ در جهان وجود دارند. نام ایران در سال 2014 به لیست کشورهایی که در آن ختنه زنان صورت می گیرد اضافه شده است. پیش از این رویا، دختر جوان ایرانی که ختنه شده است، به رادیو فردا گفته بود
حدود 3-4 سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که تو حردشم بازی میکردم، بعد منو صدا کردن گفتن که مثلا بیا کارت داریم. یه خانم پیرزن اومده بود خونمون، بعد دیگه منو بردن توی اتاق و اونجا دیگه چون که هیچی به من نگفته بودم، من شوکه شده بودم، من شلوارمو درآوردن و من رو یه صندلی چهارپایی نشوندن، بعد پامو باز کرد، من مثلا جیغ میزدم که مثلا چون ترسیده بودم، یک دستش بود، من ترسیده بودم و هیچ وقت، چون که من خیلی سنم زیاد بود، ولی هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره که تیغ در بود، پای منو باز کرد و در عرض یعنی یک چشم ندارم، یعنی مثلا نفهمیدم که چی شد، کار خودشو کرد و حدود چند دقیقه من سوزش داشتم. بعدش که حدود 10 دقیقه گذشت من استرس گرفته بودم و پسشم برم دستشویی به مادرم گفتم که ما معلوم میتونم برم دستشویی، گفتم یه خودت بسر کن و مامانم که خیلی حالش خود از من بدتر بود اون موقع معلوم بود.
زمانی که اون خانم داشت اون کار رو انجام میداد مامانت کجا بود؟
من نمیدونم اون لحظه، نمیدونم دچار استرس شدید شده بودم، ترسیده بودم، اصلا هیچ جا نمیدیدم، نمیدونم دقیقا اون موقع کجا بود، ولی چون که واقعا اون موقع ترسیده بودم و دقیقا یه حالت قصاب مانه هم قصابی بود دیگه، که دستش بود منو محکم نگه داشته بود که تکون نخورم و کارشو در خیلی افتادانه و در چند دقیقه انجام داد.
اولین بار که متوجه تفاوت وضعیت خودت با بقیه دخترها شدی؟
راستش من حدود 12-13 سالم بود که دیگه متوجه شدم که فقط اونم که با یکی از دختره هم سن و سال خودم، یکم ازم بزرگتر بود، 5-6 سال منو برده بود همون و من اونو نگاه کردم گفتم گفتم که تو چرا اینجوری هستی؟ گفت مگه من چجوری هم؟ گفتم منو نگاه کن. بعد گفت که مثلا تو اینجوری شدی، چرا اینجوری فرق دادی؟
اون میدونستش که چه اتفاقی وجود آره. داره؟
بله، اون
صدای رویا را شنیدید، دختری که با اینکه در استان کردستان ایران بزرگ شده اما اکنون در یکی از دانشگاه‌های تهران درس می‌خواند. ناقص‌سازی جنسی زنان عملی است با سابقه طولانی در تاریخ که در آن تمام یا قسمتی از اندام تناسلی خارجی زنان برداشته می‌شود. به گفته یه جامعه شناسان این کار عمدتاً به عنوان ابزاری برای کنترل جنسی زنان به کار می‌رود. عمل ناقص‌سازی جنسی عمدتاً برای دختران جوانی انجام می‌شود که اراده‌ای برای کنترل بدن نشان ندارند و نمیتوانند در برابر آن مقاومت کنند. سازمان ملل در برنامه عمل خود در منع ختنه علیه زنان اعلام کرده در تلاش است تا سال 2030 میلادی عمل ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان را در جهان متوقف کند. جدیدترین گزارش این است که قرار است روز دوشنبه 6 فوریه و همزمان با روز جهانی منع ختنه علیه زنان در ایران منتشر شود، قرار است حامل خبرهای جدیدی در مورد وضعیت ختنه زنان در ایران باشد. کامل احمدی مردم شناسی است که در 10 سال گذشته بر روی موضوع ختنه زنان در ایران تحقیق کرده و سال گذشته کتاب او با عنوان پژوهشی جامع بر ختنه زنان در ایران منتشر شد. امسال او 3 سال پس از پایان تحقیقش نگاه دیگری داشته به مناطقی که پیش از این در آنجا آمارگیری انجام داده است. کامیل احمدی در مورد گزارش جدید خود میگوید:
جدیدترین آمارهای ختنه زنان یا دختران رو در ایران بعد از این 3 سالی که ما از میدان کار یا کار میدانی بیرون کشیدیم رو داره نشون میده و خوشبختانه خب حداقل یه خبرهای خوبی که به ما میرسونه از لحاظ آماری، ما میبینیم که آمارها در حداقل 3 استان غربی کشور به خوبی افت کرده. استان هرمزگان همچنان متاسفانه تقریبا پیشگام و قهرمان ختنه زنان در ایران هست، ولی با این وجود اونجا هم در بعضی از مناطقش ما این کاهش رو شاهد هستیم. این در کل جو حاکم بر این گزارش بر جامعه آماری استناد میکنه که با 3 سال قبل متفاوت هست از لحاظ روند کاهشی نگاه مثبت‌تر جامعه در کل ایران و مخصوصا در میان بومیانی که ختنه زنان رو انجام میدادن.
بر اساس پژوهش جامعه ختنه زنان در استان هرمزگان که بالاترین درصد ختنه زنان را به خود اختصاص داده، در جزایر و مناطقی مثل میناب و پارسیان 59 درصد زنان ختنه شدند که 35 درصد آنها را بچه‌های کمتر از 5 سال تشکیل می‌دهند. رتبه دوم متعلق به استان کرمانشاه و منطقه اورامانات است که سنی مذهب هستند و بعد از آن در مناطقی از استان کردستان بیش از 46 درصد زنان ختنه شدند. استان آذربایجان غربی نیز کمترین درصد، یعنی حدود 31 درصد زنان ختنه شده را در خود جا داده است. نسرین زنی ختنه شده است که در کنار یک گروه تحقیق در تلاش است تا با آموزش زنان در مناطقی که در آن ختنه شایع است از آمار آن بکاهد. نسرین معتقد است که مهمترین راه کاهش آمار زنان ختنه شده در ایران آموزش است.
من وزارت بهداشت باید وارد عمل بشه. مرکز بانوان ریاست جمهوری باید وارد عمل بشه. هم آموزش، هم آگاهی. یه سری جلسات لازمه که از لحاظ پزشکی این آدم‌ها رو آماده کنن که از لحاظ پزشکی به نظر من شروع بشه تا به لحاظ فرهنگی برسه، چون به نظر من به آموزش دادن و آگاهی از خطرات این کار خیلی میشه جلوش پدوخ میده. مناطق واقعا نیازمندی که جنوب هایی که هم کردستان که توی اکثر روستاها این عمل انجام میشه، آگاهی خیلی بهتر اینطوره. چون ما خودمون میرفتیم اطلاع رسانی میکردیم، میگفتن که به ما مثلا مرکز بهداشت به ما چیزی نگفت.
خانم نسرین دلیل بی‌توجهی وزارت بهداشت ران آگاهی این وزارتخانه از گستردگی ختنه زنان در ایران میدارد.
وزارت بهداشت هم خودش در جریان نیست که این پدیده چقدر شیوع پیدا کرده، یعنی چقدر ریشه‌ای بوده. و اطلاعاتی هم که ما مثلا تو دوره آقای احمدی نژاد دوره وزارت خانه دست جردی بود، یکی دو بار رایزنی کردیم، مثلا نادیده گرفتن. همون خیلی راحت با سرپوش این که این ممکنه از تفاوت‌های مذهبی بین شیعه و سنی باشه و حساسیت برانگیز باشه، علمای اهل سنت بتونن اعتراض کنن، با همین توجیه سرپوش گذاشتن روز. در صورتی که به نظر من بیشتر بی‌توجهی بوده، چون به اندازه شروع یک بیماری اپیدمی میتونه خطرناک باشه. دختری که توی سن 2 ماهگی توی جنوب کشور ختنه میشه، نمیتونن به این راحتی شونه خالی کنن که این برمیگرده به تفاوت‌های مذهبی.
اما آنگونه که کامیل احمدی میگوید، آمار کودکان ختنه شده در ایران رو به کاهش است. آیا این امر میتواند رافع مسئولیت وزارت بهداشت در فرهنگ‌سازی برای متوقف کردن ختنه زنان در ایران باشد؟ کامیل احمدی پاسخ میدهد.
من فکر کنم هر جامعه‌ای در هر چارچوب کلی که اگر به شما بهش نگاه کنید، یکی از مهمترین عامل‌های پیشرفتش اون سلامتی هست و سلامتی میتونه روانی باشه، جنسی باشه، سلامتی فکری باشه. و خب واقعا ختنه زنان اگر شما بخواید در معیار حقوقی به موضوع نگاه کنید، اولین دستگاهی که متوجه پاسخگویی به این موضوع هست خب مسلماً ادارات و سازمان‌های مثل بهداشت و درمان، بهزیستی، آموزش و پرورش و قوه قضاییه هستن. و حالا اینکه در جایی به خاطر دلایل داره روند کاهش پیدا میکنه، این بار مسئولیت قانونی رو از روی سیستم، از روی دولت خب طبیعتاً بر نمی‌داره. و آنچه که اتفاق میفته هرچند هم در مقیاس کم و رو به کاهش، ولی همچنان وجود داره و این وجودش که من فکر کنم باعث برنامه ریزی ها بودجه گذاری بشه و خب از طریق دستگاهی که مرتبط و میتونن روی موضوع کار کنن و با استفاده از تجربیات جهانی بشه روش کار کرد و در نهایت این موضوع رو پاسخگو شد، نه اینکه خب حالا ساکت در برابرش بمونید یا کتمان کنید یا موضوع رو انکار کنید.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تو این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.